کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
مردمان را هوس بسی به سر است، هوس من بدین دو مختصر است، که نشینم به باغ بر لب آب، گه به گل بنگرم گهی به کتاب. شاخ گل ساغر شراب من است، یار من دفتر و کتاب من است. به نام آفریدگار دانایی ها سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. من محسن زین العابدینی سردبیر برنامه به همراه همکارانم در برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم. شعری رو که من قرائت کردم شعری بود از ملک و شعرای بهار که امیدوارم مورد قبولتون واقع شده باشه. مثل همه برنامه های دیگر کتاب فرهنگ ما میهمان ارجمندی رو در استودیو داریم که به موقع معرفی خواهیم کرد و با ایشون صحبت خواهیم کرد. موضوع این برنامه ما کودکان معلول و مطالعه است. یکی از مسائل مهم جامعه ما در حال حاضر مسئله خواندن برای کودکانی هست که به یه شکلی ویژه هستند و متفاوت با کودکان معمولی هستند و این کودکان یک ناتوانی دارن و نمیتونن مثل کودکان دیگه از منابع خواندنی استفاده بکنن. مهمه که ما اینها رو بشناسیم و بعد از شناخت بدونیم که چطور برای اینها و مطالعه اینها برنامه ریزی کنیم، چون هیچ کسی با هیچ توانایی یا ناتوانی نباید از خوندن محروم بمونه. در این برنامه در خدمت سرکار خانم سحر ترهنده هستیم که ایشان متخصص کودکان با نیازهای ویژه، همینطور منتقد و پژوهشگر تصویرگری کتاب کودک و نوجوان هستند و به طور کلی در حوزه ادبیات کودکان دست توانایی دارند. سلامی عرض میکنم سرکار خانم ترهنده، خیلی خوش آمدین به برنامه ما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
برنامه کتاب فرهنگ مبحث اصلیش کتاب خواندن و دانایی حاصل از کتاب هست و همونطور که عرض کردم کودکان معلول هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرن. من در ابتدا میخوام از شما خواهش کنم که شما کودکان معلول رو برای ما تعریف کنید که به چه کودکانی گفته میشه و در مراحل بعدی حالا به مسائل مطالعاتیشون بپردازیم.
خواهش میکنم. من باید بگم خدمتتون که امروز روز بیشتر بچه های معلول رو با این عنوان اطلاق نمی کنن، شکل کلی تری رو در نظر می گیرن به عنوان کودک با نیازهای ویژه. البته بحث ما توی این گفتگو بیشتر معطوف خواهد شد به معلولیت انواع اون و بچه های معلول، ولی اجازه می خوام که این عنوان کودک با نیازهای ویژه رو بیشتر برای دوستان شرح بدم، شاید خیلی توی مکانهای مختلف این رو شنیده باشن. اصولا به بچه های اطلاق میشه یا به افرادی اطلاق میشه که به برنامه‌های آموزشی یا پرورشی خاصی نیازمند هستند. به شکل کلی افرادی که عقب ماندگی‌های ذهنی دارن، مشکلات ویژه یادگیری دارن، نارسایی‌ها و اختلال‌های در زبان و گفتار دارن، اختلالاتی در شنواییشون دارن یا ناشنوا هستن، کلاً افراد کمبینا یا نابینا، اونایی که اختلالات حرکتی دارن، افراد در خود مانده یا به اصطلاح اوتیسم، کودکانی که چند معلولیتی هستن، یعنی هم معلولیت جسمی رنج میبرن هم از معلولیت‌های ذهنی. همچنین تو تعاریف جدیدتر و بازتر کودکان با نیازهای ویژه ما به بچه‌هایی که انواع بیماری‌ها رو دارند میپردازیم، افرادی که آسیب‌های جسمی بعد از تولد دیدند، یا توی خیلی از تعاریف مستدل بچه‌های کار و خیابان هم بچه‌هایی هستن که نیازهای ویژه دارند و باید براشون مواد و متریال‌های ویژه‌ای تهیه بشه، بچه‌هایی که از حوادث طبیعی صدمه دیدن توی زلزله، سیل، و خب اونها هم به هر حال نیازهای ویژه‌ای دارن و بین کتابداران و متخصصان ادبیات کودک خیلی تلاش میشه که برای هر کدوم از این ویژگی‌ها مواد و متریال‌های خواندنی ویژه‌ای رو اختصاص بدن تا بتونم به راحتی با بچه‌ها کار کنم و اونها رو هم تمام بچه‌ها رو در خواندن و لذت خواندن سهیم کنن. ولی من اجازه میخوام که یکم عقب‌تر برگردم و کلاً در مورد معلولیت یه تاریخچه خیلی خیلی کوتاهی بدم خدمتتون. ببینید
این سوال بعدی من بود که خب خوشبختانه شما وارد شدین، همین که ما بدونیم در واقع چه سابقه و تاریخچه‌ای در مورد معلولیت وجود داشته. الان که بعضی از ابزارها رو می‌بینیم، مثلا نابینایان ابزارهای مهم خواندن یا ابزارهای اصلا زندگی کردن خوب دارن یا ناشنوایان همینطور، اینا به راحتی به دست نیومده، سالها پژوهش شده و کار شده و مورد توجه قرار گرفته تا به این ابزار رسیدیم. بسیار بحث جالبی هست، ممنون میشم.
البته من خیلی خیلی مختصر به خاطر وقت محدود برنامه میگم خدمتتون، ولی مبحث بسیار جالبی هست برای دوستانی که علاقه‌مند هستن در این زمینه پژوهش کنن. ببینید تا حدود 4 یا 5 دهه قبل معلولان توی کشورهای غربی، الان صحبتم در اون زمینه هست، شهروندان درجه دوم بودن. حقوق مدنیشون برابر با تمام شهروندان نبود، اصولا حقوقی نداشتن، افرادی بودن که در خانه ها نگهداری میشدن، اجازه حضور در اجتماع به اون شکل نداشتن. این علت این امران به هر حال ساختارهای اجتماعی و ذهنی و ساختارهای شهری و محیطی جوامع در اون زمان بود. اما از دهه‌های 60-70 میلادی به بعد به وجود اومدن اولین جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش سیاهان و جنبش زنان، کم کم جنبش معلولین هم شکل گرفت. در ابتدا معلولین دور هم جمع می شدن تا تبادل تجربه بکنن، ولی کم کم این جنبش ها تبدیل شد به از بین بردن کلیشه های اجتماعی و اینکه معلولان بتونن از لحاظ مدنی حقوق بیشتری رو درخواست بکنن از اجتماع و بهبود ببخشن اوضاع خودشونو. در حال این جنبش خوب خیلی جنبش طولانی بوده، ولی موفق شده نتایج بسیار خوبی رو کسب کنه، به شکلی که امروزه توی کشورهای غربی تمام تصمیم‌گیری‌های شهری، اجتماعی و سیاسیشون با نظر خاص به معلولان داره صورت میگیره. میشه گفت که ببینید به شکل کلی دو نوع رویکرد معلولیت وجود داره. شکل سنتیش مدل طبی توجه به معلولیت هست. یعنی تو دیدگاه سنتی میگن فرد معلول فردیه که سلامتیش از نرم اجتماعی پایین تر باشه. به طور مثال مثلا زیست شناسان میگن که میزان دید نرمال چشم اینقدر هست، هر کی که از اون میزان پایین‌تر کمتر ببینه معلول به حساب میاد، که این شکل کاملا سنتیش از شکل زیستی یا مدل طبی برخورد با معلولیت. ولی اخیراً نظریه پردازات مدل دیگه ای رو دارن مطرح کردن و خیلی هم مورد قبول قرار گرفته که مدل اجتماعی معلولیت هست. طبق این مدل میگن میزان معلولیت و کارایی افراد رو علاوه بر ویژگی ها و مشکلات شخصیشون اجتماع بهشون تحمیل میکنه. خیلی خیلی مثال ساده بزنم، دوستان اگر بخوان میتونن در این زمینه پژوهش های بیشتری بکنن. به طور مثال یک فرد نابینا در محیط شهری مثل تهران معلول کامل به حساب میاد، چون هیچ امکان حرکت فردی نداره. ولی در یک کشوری، در یک شهر یا کشوری که به هر حال محیط اجتماعی مناسب سازی شده، مکانهای شهری یا اماکن عمومی کاملا مناسب سازی شدن، خطوط بریل و راهنماهایی براشون وجود داره، میزان معلولیت فرد نابینا تو بعضی از شهرها کاملا به صفر میرسه، چون خودشون میتونن تمام کارهاشون رو بکنن و از عهده تمام مسائلشون بر بیان. این مدل برخورد با معلولیت میگه که اجتماع هست که بیشتر از هر چیزی مسئول در قبال افراد معلول. اما برگردیم به کشور خودمون اگر اجازه بدیم. من میخوام بگم که ما به شکل سنتی خانواده ها و اجتماع به هر حال افراد رو معلول رو مستحق ترحم و دلسوزی میدونن. هرچند که نمیخوام بگم که ما نباید متوجه نیازها، کمبودها یا محدودیتهای این افراد باشیم، اما اگر قبول بکنیم که با وجود موادهای خواندنی مختلف و رسانه‌های متفاوتی که مدیاهای مختلفی که خوشبختانه توی سالهای اخیر به وجود اومده، خیلی راحت میشه میزان معلولیت رو خیلی کم کرد و به افراد کمک کرد. یکی از مؤثرترین راه‌های ایجاد ارتباط و آموزش همگانی اینه که ما قصه‌گویی و کتابخوانی بکنیم برای کودکان معلول. روش‌های مناسب قصه‌گویی، استفاده از کتاب‌های مناسب، همه اینها میتونن به ما کمک بکنن تا میزان عقب‌موندگی آموزشی این افراد رو جبران کنیم، باعث رشد اجتماعی، شناختی و عاطفی بچه‌ها بشیم و از همه مهمتر اعتماد به نفس افراد معلول رو بالا ببریم.
یعنی در اول ما باید بشناسیم اینا رو و حق و حقوقی که براشون قائل هستیم رو در واقع هم برای خودمون هم برای اونها تفهیم کنیم، چون این حالت برای خود کودکان معلول هم به وجود میاد که اصلا اینا متفاوتن و به مرور زمان خودشون هم دیگه نمیتونن به راحتی در اجتماع حرکت کنن. و جالبه توی خیلی از متون آدم میخونه یا خیلی تجربیات رو میبینه، خیلی کسایی که تو کشورهای به قول شما مهیا برای معلولین رفت آمد کردن، میگن که خیلی معلول به چشم میاد از این نظر که آدم میبینه تو سطح اجتماع رفت آمد داره، در صورتی که تو جامعه ما انگار مثلا مدارسشون جداست، اصلا زندگیشون، کار دادن بهشون خیلی دشوار هست و خیلی مسائل دیگه. خب این مبحث خیلی مهمی هست که کودکان معلول هم مثل بقیه کودکان اگر دانایی لازم رو داشته باشن اعتماد به نفس بیشتری دارن، چون انسان معمولاً بر اساس جهلش اعتماد به نفسش هم پایین تر میاد و چون ناتوانی داره کمتر میتونه به خودش متکی باشه. مهمه که ما در واقع خواندنی هایی برای اینها در نظر بگیریم که بتونیم این اعتماد به نفس رو تقویت کنیم. این خواندنی ها برای گروه های مختلف به چه شکل هست؟ آیا میتونیم دسته‌بندی داشته باشیم و مجزا برای هر کدوم از اینها منابع رو معرفی کنیم؟
قطعا میتونیم. من پیش از این که وارد این بحث بشم میخواستم که فراموش کردم در ابتدا از برنامه شما تشکر بکنم. ببینید موضوع معلولیت کودکان با نیازهای ویژه واقعا موضوعی هست که البته کلن ادبیات کودک موضوعی هست که خیلی بهش پرداخته نمیشه و واقعا خوشحالم که به هر حال برنامه شما حداقل برای فرصت زمان کوتاهی رو در اختیار ما قرار میده که در این مورد صحبت کنیم یا حداقل بهش فکر بکنیم. قطعا اونطور که شما فرمودین خیلی بحث گسترده هست، از سیاست گذاری و از امور شهری باید در این مورد بحث بشه تا برسیم به ادبیات کودک و کودکی، که البته موضوع بحث ما بیشتر امروز ادبیات کودک خواهد بود. به همین دلیل من به مسائل سیاست گذاری ها و امور شهری و اینکه چطور میشه اماکن عمومی و وسایل نقلیه رو مناسب سازی کرد اینجا صحبتی نمی کنم. دوستان متخصص بیشتری هستن در این زمینه حتما صحبت خواهند کرد. بحث اصلیمون کتاب کودک هست. قطعا ما باید اولین چیزی که به یاد داشته باشیم در این زمینه این هست که بدونیم کودکان توانایی متفاوتی دارن، تمام کودکان، یعنی هر نوع موضوع و مهارتی رو میشه به بچه ها آموزش داد. البته که میزان یادگیری تمام بچه ها با هم متفاوت هست، اما اینو تأکید میکنم هیچ کودکی بدون توانایی نیست. و اگر ما بدونیم نیازهای کودکان رو به دقت بشناسیم و مواد مناسبی رو براشون تهیه بکنیم، قطعا میتونیم به کودکان آموزش بدیم و مهارت‌های اونها رو افزایش بدیم و مهمتر از همه اونها رو با دنیای قصه و لذت خواندن آشنا کنیم. ببینید موضوع کودک معلول و کتاب میشه واقعا از دو منظر بهش نگاه کرد. منظر اولیه که من خیلی کوتاه بهش میپردازم بحث این هست که اصولا کودک معلول چه میزانی در کتاب‌ها حضور داره. یعنی شما حساب کنید که در سال حدود 4 یا 5 هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در ایران چاپ میشه. چه میزان توی این کتاب‌ها شخصیت محوریشون کودک معلول هست یا نه اصلا شخصیت حاشیه‌ایه کودک معلول دارن، و اگر کتابی تصویر داره ما تا چه حد تصویر کودک معلول رو در این کتاب ها میبینید؟
شما خودتون پاسخی دارین برای؟
بله قطعا من پاسخی دارم. ببینید من یک پژوهشی رو ما آماده کردیم در شورای کتاب کودک برای دومین همایش کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه. سرپرست کتابخونه تحقیقاتی شورای کتاب کودک خانم افتخاری یک کتابشناسی رو آماده کردن از سال 1328 تا 1388، حدود 60 سال تنها 61 اثر تألیفی وجود داشت که در رابطه با کودک با نیازهای ویژه بود. تنها 61، یعنی ببینیم ما صدها هزار کتاب، یعنی 60 سال چاپ و نشر مملکت صحبت میکنیم و تنها 61 عنوان کتاب تألیفی برای کودک با نیازهای ویژه که 44 تاشون تصویر سازی شده بودن، یعنی برای گروه سنی پایین تر بودن. تعداد واقعا تقریبا میشه گفت هیچ. یعنی من مقاله‌ای هم که داشتم واقعا عنوان کودکان نامرئی رو انتخاب کردیم برای اینکه ما در کتاب‌های عادی کودکان کودک معلول رو نمیبینیم. یعنی واقعا میخوام که شنوندگان شما یکم به حافظه دیداری خودشون یا حافظه خواندنی های خودشون مراجعه بکنن و ببینن که آیا در طول زمانی که کودک اونو جوان بودن در کتاب هایی که خوندن هیچ وقت به شخصیت معلولی برخوردند.
و جالب هم اینجاست که به هر حال در کشور ما جنگ وجود داشته و خیلی کودکان معلول ما کودکان به جای مانده در جنگ هستن. بسیار مبحث جالبی، اگر اجازه بفرمایید ما یک فرصتی بگیریم از همکاران و دوباره برگردیم. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، میرسیم به قسمت معرفی کتاب که معمولاً سرکار خانم بنفشه محمودی به خوبی این قسمت رو اجرا میکنن، با هم میشنویم.
تموچین کوچولو دوران کودکی بسیار سختی داشت، اما زنده ماند، در بزرگسالی رهبر قوم مغول شد و بخش عظیمی از جهان را فتح کرد. احتمالاً هیچ فرمانروای دیگری در تاریخ به سرزمینی به وسعت امپراتوری مغول حکومت نکرده است. اما این کاری نیست که آدم بتواند با محبت کردن به مامان بزرگ‌ها و آب نبات چوبی دادن به بچه‌ها انجام بدهد. تموچین بعد از اینکه همه قبایل مغولستان را متحد کرد، اسم خودش را به چنگیز تغییر داد که به زبان مغولی یعنی جنگجوی کبیر. ضمناً چون مغول‌ها به رئیس قبیله خان می‌گفتند، او شد چنگیز خان که برای ما یعنی فرومایه‌ترین نوع فرمانروایی ممکن. در زمان مرگ چنگیز، امپراتوری او از ساحل دریای زرد یعنی شرق چین تا ساحل دریای سیاه یعنی غرب ترکیه گسترده شده بود. این یعنی کلی دریای آبی که چنگیز میانشان چندین دریای سرخ از خون انسان جاری کرده بود. شنیدید جملاتی از کتاب فرمان روایان فرومایه جلد هفتم از سری کتاب‌های تاریخ ترسناک نوشته تری دیری بود. در برنامه امروز علاوه بر این جلد، جلد هشتم این کتاب‌ها رو هم که با عنوان رومی‌های بی‌رحم منتشر شده معرفی می‌کنیم. تری دیری در کتاب فرمان روایان فرومایه درباره همه فرمانرواهای بی‌رحم، خشن، دیوانه، ترسو، احمق یا بد اقبالی حکایت می‌کنه که در تاریخ دنیا بر گوشه‌ای از زمین حکومت کردند. این کتاب که هیچ اصراری به تبعیت از نظم تاریخی و زمانی نداره، در برگیرنده فهرست بلند بالایی از نام هاست که در اون طیف‌های متفاوتی از فرمانرواها، از چنگیز گرفته تا نادرشاه افشار، از ناپلئون گرفته تا هیتلر، از ایوان مخوف گرفته تا سلطان سلیم عثمانی، همه و همه با ترسناک‌ترین یا احمقانه‌ترین مجازات‌های ابداعی و صد البته با سرنوشت‌هایی به ترسناکی خودشون حضور دارند. شاهان و ملکه های ظالم، شکم پرست یا هولناک، رئیس جمهورهای روانی، پاپ‌های ترسناک و فرمانروایانی که حتی به بچه‌های خودشون هم رحم نکردند، در کنار هم جمع شدند تا داستان‌های دیری رو خواندنی و گاه حال به هم زن کنند. او حتی در بخشی از کتاب سعی می‌کنه با مثال زدن درباره خوراکی‌های مورد علاقه بچه‌ها به اونها نشون بده کسایی که زیر دست عمال فرمانروایان فرومایه کشته می‌شدند چه حس و حالی داشتند. شاید شیوه دیری اشتهای خوانندگانش رو برای مدتی کور کنه، اما در واقع با طنز سیاهش خوانندگان نوجوانش رو از فرومایگی باز می‌داره. شاید به نظر برسه دیری در روایت‌های خودش از فرمانروایان فرومایه خشونت و بی‌رحمی زیادی رو به نمایش گذاشته، اما متاسفانه باید بگم که همه این حکایت‌ها واقعی هستند و نوع بشر واقعاً پوسکلوف بوده که تا امروز نسلش منقرض نشده. تری دیری در جلد هشتم تاریخ ترسناک که با عنوان رومی‌های بی‌رحم منتشر شده، در ابتدای کتابش تکلیف خودش و خوانندش رو با روایت‌های مورد علاقه کتاب‌های تاریخی معمول و بیشتر معلم‌های تاریخ روشن می‌کنه. او آماده است تا شق دیگری از تاریخ پرشکوه امپراتوری روم رو به تصویر بکشه، یعنی امپراتوری که هزار سال پیش از میلاد مسیح مجموعی از هفت روستا مجاور رود تیبر بود که روی نوک تپه‌ها ساخته شده بودند تا دفاع از اونها در برابر دشمنان آسان‌تر باشه. خرافه‌ها و رسم‌های مسخره، اعتقادهای احمقانه، نبردهای گلادیاتوری و مرگ‌های خشن، دشمنان رومی‌ها، بی‌رحمی با حیوانات، جنایت با مجرم‌ها و بلاهایی که رومی‌های متمدن بر سر تازه مسیحی شدگان آوردن، فقط گوشه‌هایی از تاریخ ترسناک سرزمینیه که خیلی‌ها مدعی هستند اساس تمدن بشری در اون شکل گرفته. رومی ها در عصر وحشیانه میزیستند. جاده ها و قوانین و سلاح ها و رهبران آنها بهتر از دشمنانشان بود. دشمنانی که رومی ها همه آنها را بربر یعنی وحشی می نامیدند. البته رومی های باستان به حق به سبب هوش و خلاقیتشان به یاد ماندند. آنها انقدر هوشمند و خلاق بودند که هنوز هم با مرور تاریخ انگشت به دهان می مانیم. وقتی ویرانه های باستانی را نگاه میکنیم متحیر میشویم که چگونه توانستند 2000 سال پیش عجایبی همچون دیوار هادریان یا کلوسئوم را بنا کنند. اما گول خلاقیتشان را نخورید. راز اصلی موفقیت آنها این بود که قادر بودند به مراتب وحشی تر از دشمنانشان باشند. بیرحمی بی حد و مرز برگ برنده رومی ها بود. لورد بایرون شاعر انگلیسی بعد از بازدید از ویرانه های کلوسئوم در همان جا این جمله را در وصفش نوشت. جایی که قتل هوای خون‌آلودش را استشاق میکند. به کلام بایرون دقت کنید، نمیگوید بازی، نمیگوید ورزش، میگوید قتل. حتی امروز هم بعضی از بهترین ویژگی‌های روم باستان با ماست، اما متاسفانه بعضی از بدترین ویژگی‌های رومی هم به ما ارث رسیده است. باعث تأسف است که بعضی چیزها هیچ وقت عوض نمی‌شوند. گاهی اوقات خیلی سخت است که بین قرن بیرحمانه اول و قرن بیرحمانه 21 تفاوتی پیدا کنیم. مجموعه کتاب‌های تاریخ ترسناک تلاش می‌کنه از زاویه دید ترس و البته طنز سیاه به تاریخ نگاه کنه و الحق که خوب نگاه می‌کنه. تری دیری در این کتاب هم مثل کتاب‌های دیگرش روایت‌های معلم‌های معمولی تاریخ رو دور می‌ریزه و تاریخ رو از نو بنا می‌کنه. در تاریخ او همه چیز به فتح و قدرت و شکوه و عظمت برنمی‌گرده. او روایت‌های تکراری و دروغین تاریخی رو دور می‌ریزه تا نوجوانان رو با روایتی واقعی‌تر آشنا کنه و اونها رو وادار کنه بهتر فکر کنن. دیری با طنز سیاه و خواندنی خودش سبک تازه‌ای رو برای آموزش تاریخ به کار گرفته که از شیوه‌های خشک آموزش رسمی در این درس یک سرگردن بالاتره. او تونسته با مثال‌های ساده عمق وحشت و حماقت تاریخ رو به نمایش بگذاره. کتاب‌های داستانی و غیر داستانی این نویسنده انگلیسی به 28 زبان زنده دنیا ترجمه شده و 20 میلیون نسخه از مجموعه کتاب‌های تاریخ ترسناک او در دنیا به فروش رسیده. ترجمه مهداد توی‌سرکانی از این کتاب‌ها مثل دیگر کتاب‌های این مجموعه ترجمه خوندنیه که البته در بخش‌هایی برای خواننده فارسی زبان بومی‌سازی هم شده. جلدهای 7 و 8 تاریخ ترسناک در سال جاری توسط نشر افق منتشر شدند. افق پیش از این از این مجموعه کتاب‌هایی مثل جنگ وحشتناک جهانی دوم، انقلاب‌های فرانسه، امپراتوری بی‌خرد بریتانیا و آمریکا رو با ترجمه مهداد توی‌سرکانی منتشر کرده.
برنامه کتاب فرهنگ رو میشنویم که با موضوع کودکان معلول و مطالعه با حضور سرکار خانم سحر ترهنده متخصص ادبیات کودکان و متخصص کودکان با نیازهای ویژه داره پخش میشه. بنده هم محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه در خدمتون هستم. ما در فراز قبلی برنامه‌مون به اینجا رسیدیم که کودکان نامرئی به تعبیر شما و کودکان معلولی که دیده نمیشن در آثار کودکان، خب این مسئله خیلی مهمیه که جامعه اصلا ذهنیت داشته باشه در مورد اینا، اینا رو به پستوها نرانه بلکه بیاره و در جامعه حضور داشته باشن و بگی که این یه واقعیته و باید بهشون توجه کرد. این یک منظری بود که شما فرمودید. منظر دیگه در مورد کودکان معلول چیزی بود که در تقسیم بندی اولی فرمودین. خواهش میکنم اون منظر رو هم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط بحث قبلیم رو یک لحظه تمام بکنم خدمتتون. ببینید حضور کودک با نیازهای یعنی کودک معلول یا کودک با نیازهای ویژه در حال اقلیت‌های قومی، کودکان با چهره‌های متفاوت، یعنی تفاوت در کتاب‌های کودکان و جوان هم برای بچه‌های عادی بسیار اهمیت داره و هم برای خود کودکان معلول. یعنی کودک معلولی که چهره خودش رو در هیچ کدوم از کتاب‌ها نمی‌بینه ما چه پیغامی به اون داریم میدیم؟ یعنی داریم بهش آرام آرام آموزش میدیم که تو از اجتماع کلی ما حذف هستی و کودک عادی ما چقدر دشواری پیدا میکنه در بزرگسالی در برخورد با معلولین. ببینید پدیده عادی سازی بسیار مهم هست در کتابای کودکان. اگر کودکان ما به مرور چهره انواع معلولیت رو در کتابهای خودشون ببینن، در مواجهه با یک فرد معلول دست پاچه نمیشن، اینکه برشون عادی شده. دیدم وقتی که دوستی رو توی کتاب‌هاشون خیلی ببینن بچه‌ای که انحراف چشم داره، وقتی توی مدرسه‌شون بچه‌ای که انحراف چشم داره ببینن دیگه براشون عادیه، خیره نمیشن، وحشت نمی‌کنن. و مهمترین مسئلهش هم بالا بردن سطح آگاهی اجتماع هست، یعنی عادی سازی و بالا بردن سطح آگاهی کودکان بسیار اهمیت داره در گونه اولی که گفتم خدمتتون.
و خیلی جالبه حتی برای بزرگسالان همینطور که شما فرمودین، بزرگسالان هم الان چون این آموزش ها رو ندیدن و با این پدیده برخورد نکردن، الان وقتی یک فرد معلول دیده میشه واقعا آدم بلا تکلیف هست که آیا خوبه در مورد معلولیتش حرف بزنی بده، و اغلب حس ترحم در آدم ها به وجود میاد. حس ترحم هم باعث میشه که رفتار مناسبی بروز داده نشه و به مراتب دوباره این بیماری و یا این معلولیت رو حادتر بکنه.
قطعا. ببینید، چیزی که ما باید هممون به یاد داشته باشیم اینه که یک فرد معلول، و حالا مشخصا به خاطر صحبتمون در مورد کودکان صحبت میکنیم، یک کودک با نیازهای ویژه یا معلولیت در مرحله نخستش یک کودکه، همون عواطف رو داره، همون نیازها رو داره، به همون لذت ها و بازی ها نیاز داره و به همون نوع توجه های نیاز داره که هر کودک طبیعی دیگه نیاز داره. در نتیجه این رو باید هممون به یاد داشته باشیم که باید رفتارمون عادی باشه با این افراد و حقوقشون رو جدی بگیریم و به اونها مثل تمام انسان ها احترام بذاریم، فرقی نکنه، با تفاوت ها کنار بیاییم. بر اساس پیمان‌نامه افراد کمتوان در سازمان ملل متحد، البته پیمان‌نامه مفصلی هست، در یکی از مفادش اومده که دسترسی به فرهنگ و ادبیات حق همگانی است و افراد معلول حق دارند که خواندنی‌های مناسب در اختیار داشته باشند برای اینکه از نظر دیداری شنیداری رشد کنند و مهارت‌هاشون افزایش پیدا کنه. البته باید قبل از اینکه این شکل دوم بحثمون رو پی بگیریم که یعنی ساخت کتاب و مناسب سازی کتاب برای کودک با نیازهای ویژه، این رو یادآوری کنم که مناسب سازی کتاب و تهیه کتاب برای کودکان با معلولیت‌های متفاوت به هر حال بودجه سنگینی داره و هر ناشری به خصوص ناشران خصوصی قادر نیستن چنین کتاب‌هایی تولید بکنن و واقعا نیاز به یک همت جمعی و یک سیاستگذاری کلی هست که حمایت بشه تولید این نوع کتاب ها.
الان ما در مورد کودکان معلول خب انواع اقسام اونها رو در سطح جامعه میبینیم، ولی شاید مثلا بارزترینش کودکان عقب مانده‌ای هستن که تو سطح اجتماع رفت و آمد میکنن. خیلی از اینها تو سطح اجتماع نیستن و حالا اگر تو محلات یا تو محیط‌های کوچیک، متاسفانه اینها مضحکه قرار میگیرن، در صورتی که خب باید به اینها درست پرداخته بشه، هم مردم آموزش ببینن، هم خود اون کودک معلول یک برداشت درستی با سختی‌هایی که وجود داره براش به وجود بیاد که در سطح اجتماع چطور میتونه برخورد کنه که این مسائل و مشکلات پیش نیاد. که فکر میکنم کتاب‌های مناسب اینها معرفی اگر بشن، خانواده‌ها و مردم و حتی آموزشگرانی که اطلاع ندارن میتونن با اینا آشنا بشن و بر اساس اینها برنامه‌ریزی‌های مناسبی بکنن. اگر بخوایم بگیم که میخوایم کتاب برای کودکان معلول تهیه کنیم، چطور باید این اتفاق بیفته، چه فرایندی طی بشه؟
خواهش میکنم. البته میگم روند تولید بسیار ساده نیست، ولی اتفاقیه که افتاده، یعنی انواع کتاب ها در همه جای دنیا داره تولید میشه به شکل خاص برای معلولیت های متفاوت که من الان چند نمونهش که بسیار متداول هست رو میگم خدمتتون و میگم هم که آیا در ایران ما نمونه هایش رو داریم و دوستان کجا میتونن دسترسی پیدا کنن به این نوع کتاب ها. ببینید، اولین نوع کتاب هایی که برای معلولین تولید میشه کتاب ها با متن ساده هستن. کتاب هایی هستن که برای افرادی که اختلالات خواندن دارن تولید میشه. واژه دیسلکسیا یا اختلال خواندن رو شاید دوستان شنیده باشند. کسانی که قدرت درک پایین تری دارن به سبب اختلالات ذهنی که دارن و افرادی که عقب ماندگی ذهنی دارن، به خصوص برای افراد ناشنوا، چون بعد به یاد داشته باشین که افراد ناشنوا با وجود اینکه میتونن خودشون بخونن، قدرت خواندن دارن، اما به سبب مشکل ناشنواییشون دایره واژگانشون معمولاً محدودتر هست. در نتیجه متون رو بسیار ساده می‌کنن برای این افراد، ولی به یاد داشته باشیم، باز هم تاکید می‌کنم، اگر تولید کننده داره این صحبت‌ها رو گوش میده، افرادی که نیاز به متن ساده دارن لزوماً نیاز به محتوای ساده هم ندارن. یعنی این افراد باید جدی گرفته باشن، محتوای غنی و لذت بخشی براشون تولید بشه، اما با زبان ساده قابل خواندن باشه متن و بسیار ساده و پالوده شده باشه، استعاره خیلی در متونشون استفاده نشه. متنایی هستن که جمله های کوتاهی دارن نمونه هاش رو خوشبختانه توی حسینی ارشاد، کتابخونه حسینی ارشاد خوشبختانه دارن تعداد زیادی رو، متن‌های رو آسان خوان و متون ساده رو آماده میکنن. بله بله. ببینید داستان‌هایی هست که الان وجود داره به شکل افراد متخصصی هستن که اینها رو میان متن‌های ساده و آسان فهم میکنن. بله.
ممنون سرکار خانم ترهنده. ما در بخش‌های بعدی برنامه بحثمون رو ادامه میدیم. میهمان تلفنی برنامه ما سرکار خانم مرضیه شاهکرمی، ارتباطشون برقرار هست. ایشون کارشناس ادبیات کودک و نوجوان و مسئول گروه کتاب و کودک بیمار شورای کتاب کودک هستند. سرکار خانم شاهکرمی سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به شما.
منم سلام عرض میکنم و امیدوارم بتونم لحظات خوبی رو برای دوستان داشته باشم.
خیلی ممنونیم از اینکه پذیرفتین میهمان برنامه ما باشین. ما با سرکار خانم ترهنده در مورد کودکان معلول و مطالعه صحبت کردیم. سرکار عالی، تخصصتون در مورد کار با کودکان بیمار هست و منابع و مطالب مطالعاتی برای کودکان بیمار. این مبحث همون مبحث کتاب درمانی هست؟
ببینید ما کاری که تو شورا میکنیم کتاب درمانی نیست. ما مبحثی به عنوان کتاب درمانی داریم که با کتاب در واقع بر برخی از مشکلات اختلالاتی بچه ها غلبه پیدا میکنن به این شکل. اما اون کاری که ما در شورا میکنیم بیشتر ترویج خواندن و ارتباط بهتر و بیشتر با کتاب هست برای کودکان بیمار که میتونه شامل حال همه بیماران بشه، چه اونایی که میتونن گاهی اختلالات رفتاری داشته باشن، چه اونایی که بیمارن و مدت طولانی از کتاب و درس و زندگی عادی دور میفتن. ولی به دلیل اینکه شورا خودش رو مروج میدونه در حوزه کتاب، فکر میکنه برای همه بچه‌ها با هر شرایط خاصی که دارن باید ما حالت ترویج کتاب رو به هر شکل داشته باشیم. ما در واقع با کتاب میریم بیمارستان تا بچه‌ها هم با کتاب آشنا بشن، هم از لحظاتی دور بشن از نگرانی‌ها و دغدغه‌های ذهنیشون، هم لذت ببرن، هم سرگرم بشن و همون کار اصلی شورا که ترویج خواندن و آشنایی با کتاب هست هم صورت بگیره.
یعنی اینکه گروه‌هایی وجود داره که کتاب رو برمی‌دارن و میرن توی بیمارستان‌ها برای کودکان بیمار.
افرادی هستیم یا یه گروه هستیم، الان 15 سال هستیم فعالیت رو انجام میدیم. به برخی از بیمارستان‌های تهران در واقع میتونیم این سرویس رو بدیم.
کدوم بیمارستان‌ها میتونید اشاره کنید؟
مرکز طبی کودکان و نوجوانان بیمارستان امام خمینی میریم، میلاد میریم، بهرامی میریم، قلب شهید رجایی میریم و قبل از این یعنی یکی دو ماه قبل ما بیمارستان مسیح دانشوری.
بسیار عالی. اون وقت این کتابایی که شما اونجا میخونید بر چه اساسی انتخاب میشه یا ارزیابی صورت میگیره؟
برای کتاب کودک هر ساله بیرون داده میشه. ما یه دورم اینو تو گروه خودمون انتخاب میکنیم با توجه به نیازهای خاصی که بچه های بیمار دارن. فرصت ندارن کتاب طولانی براشون خونده شه، کتابی که پایان خوش نداشته باشه، کتابی که از بیماری زیاد بگه و توش تلاش بیش از اندازه که بچه ها نمیتونن انجام بدن داشته باشه. اینا رو حذف میکنیم و کتابایی که شادن، کوتاه‌ترن، امیدوار کننده ترن و یه جورایی سرگرمی و لذتش بیشتره رو انتخاب میکنیم. اما این انتخاب از دل کتابای شورا انتخاب میشه.
و اون وقت استقبال چگونه است از طرف بیمارا و بیمارستان؟
خوشبختانه میتونیم بگیم اونا خیلی خوب استقبال میکنن. انقدر که ما آرزو میکنیم که تعدادمون انقدر زیاد بشه که بتونیم تعداد بیشتری از بیمارستانهای تهران را پوشش بدیم. اگر نیرو داشته باشیم خب این کار خیلی خیلی برای ما خوشایند.
اگه کسی مایل باشه یعنی میتونه به گروه شما بپیونده؟
بله، بعد عضو شورای کتاب کودک بشه، چون به هر حال ما سفیر شوراییم که میریم به بیمارستان.
ما از همینجا از مردم خوب خواهش میکنیم اگر تمایل دارن و اگر فرصت دارن برای این کار خیر و کار ماندگار حتما با شما تماس بگیرن. میتونن با شورای کتاب کودک که هم سایت داره هم تلفن داره تماس بگیرن و
معرفی میکنن به گروه کتاب کودک بیمار و ما اگر اونجا ما حداقل آموزش‌های لازم رو هم به دوستان میدیم، چون به هر حال رفتن به بیمارستان و کتاب خوندن یه ویژگی‌های خاص خودش رو داره. حالا کتاب رو گروه انتخاب میکنه، اما افراد هم باید یه ویژگی‌هایی داشته باشن، یه توانمندی‌هایی داشته باشن و یک کمی از نظر ذهنی هم آماده باشن که بتونن این مجموعه کار رو انجام بدن. چون ما کاری که میکنیم کاریه که داوطلبانه انجام میدیم، توش جایی برای ترحم، دلسوزی و خیلی چیزایی که ممکنه افراد دیگه داشته باشن ندارن. ما باید آدمای قوی باشیم تو این حوزه و هدفمون مشخص باشه. ما مروجیم، میریم کتابو معرفی کنیم، میریم لحظات شاد بیافرینیم، میریم که با بچه‌ها راحت باشی و بچه‌ها یک ساعت یا دو ساعت دورشن از اون فضایی که چند روز هست توش هستن. این بسیار برای ما خوشاینده و فکر میکنم ما بیشتر از بچه‌ها لذت میبریم وقتی که میریم و خانواده هاشون هم این احساس خوب را دارن. یعنی دور کردن حتی لحظات کوچک از در واقع اون فضایی که توش قرار گرفتن بسیار براشون خوشاینده.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که کسایی که برنامه رو میشنون حتما تماس بگیرن و به شما کمک کنن.
متشکر، منم آرزوی سلامت و در واقع ترویج هرچه بیشتر کتاب رو برای سطح جامعه و به خصوص بیماران دارم. متشکرم،
روزگار خوش. برنامه کتاب فرهنگ رو به همراه شما ادامه می دهیم با موضوع کودکان معلول و مطالعه. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه به همراه خانم سحر ترهنده منتقد و پژوهشگر تصویرگری کتاب کودکان و جوان و متخصص کودکان با نیازهای ویژه در خدمت شما هستیم و فکر می کنم باید بخشای پایانی برنامه رو اجرا کنیم. خانم ترهنده، ما در مورد متون ساده به عنوان اولین نوع کتاب‌هایی که برای کودکان معلول تهیه میشن صحبت کردیم. میتونم خواهش کنم ادامه این انواع متون رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه میگم خدمتتون، برای کودکانی که مشکل اختلالات بینایی دارن، کمبینا یا نابینا هستند، کتاب‌های گویا و کتاب‌های بریل تهیه میشه که خوشبختانه ما از هر دو نوعش هم در شورای کتاب کودک داریم و هم در مجموعه بسیار بزرگی در کتابخانه حسینیه ارشاد. و جدیداً متوجه شدم که یک نشریه هم به عنوان نشریه بشرا داره به شکل بریل برای کودکان تهیه میشه که خب این هم خبر بسیار عالی هست. اگر دوستان فرزند کمبینا یا نابینایی دارن میتونن از این نشریه هم استفاده بکنن. کتاب‌های دیگری که میتونم بگم خدمتون کتاب‌هایی هستن که در به شکل زبان اشاره در اونها وجود داره برای افرادی که ناشنوا هستن. کتاب‌هایی هستن که متن‌های ساده‌ای دارن و در کنارش عین اون متن با زبان اشاره میاد که تفهیم متن برای بچه‌ها
با تصویر این اتفاق
میفته. بله، کاملا تصویر هست و تصاویر زبان اشاره کنار متن میاد که با دو زبان کودک میتونه به راحتی متن رو بخونه و ادراکش بالاتر میره. بیشتر برای بچه‌هایی که مشکلات شنیداری و اختلالات شنیداری دارن استفاده میشه. گونه‌های متفاوتی کتاب وجود داره. الان کتاب‌هایی که بهش میگن کتاب‌های بلیس، پیکتوگرام‌ها یا نشانه‌ها، کتاب‌هایی هستن که از نشانه استفاده میکنند به جای حروف. یک تعاریفی دارن که مثلا هر نشانه چه معنایی داره. خیلی برای بچه‌هایی که مشکلات عقب‌ماندگی ذهنی دارن این کتاب‌ها جواب میده، برای اینکه به راحتی با تصاویر ارتباط برقرار میکنن و درک مفهوم براشون بالاتر است. البته ما از این نمونه‌ها توی ایران نداریم مطلقاً. از نمونه‌هایی که ما داریم کتاب‌های حسی لمسی هست، کتاب‌هایی هست که برای بچه‌های نابینا دوباره به کار میره با تصویر هست و بعد کتاب‌هایی هستن که البته تولیدشون یه مقدار گران هست ولی به شکل فرد نمونهی تولید میشن و افراد با لمس میتونن تصاویر و داستان رو مطالعه کنن.
یعنی حالت برجسته دارن؟
بله،
مثل
بله.
پاپ آف ها هستن؟
نه نه، مثل پاپ آف نیستن. این کتاب های اتفاقا کتاب های هستن که سطح دو بعدی دارن. بله. ولی به طور مثال اگر بحث دریاست، عنصری استفاده شده که کودکی که نابینا وقتی لمس میکنه میتونه درک کنه که این مفهوم دریاست و این مفهوم مثلا ساحل هست. دونه های شن میذارن برای مفهوم ساحل. یک سری عناصر که برای کودک آشنا هست در محیط طبیعی خودش رو در وارد کتاب ها میکنن. به طور مثال اگر در مورد درخت میخوان صحبت کنن، تکه‌ای از درخت بریده میشه و توی کتاب قرار داده میشه و که بچه ها میتونن از این موارد استفاده بکنن. نمونه هاش هم خوشبختانه همونطور که گفتم در این دو مرکز، یعنی شورای کتاب کودک و کتابخونه حسینی ارشاد وجود داره. البته شنوندگانتون بد نیست که بدونن در هر حال NGO های زیادی هم در این زمینه خوشبختانه وجود دارند. اگر که میتونن با یه سرچ خیلی ساده برن و در این زمینه بررسی هایی بکنن.
خب اگر اجازه بفرمایین، این مبحث سازمان های مردم نهاد یا سمن ها رو ما تو فراز بعدی برنامه همون صحبت کنیم در موردش. با سپاس از همراهی شما با برنامه کتاب فرهنگ، در بخش پایانی برنامه با موضوع کودکان معلول و مطالعه همچنان همراه خانم ترهنده هستیم. در فراز قبلی ما رسیدیم به سازمان‌هایی که برای کودکان معلول کار می‌کنند که اغلب این سازمان‌ها سازمان‌های مردم نهاد هستند و واقعا جایی هستند که نیاز هست معرفی بشن. هم خانواده هایی که کودک معلول دارن، هم مراکزی که کودک معلول دارن از خدمات اونا استفاده کنن، هم کسایی که واقعا توانایی دارن کمک کنن به این مؤسسات و سازمان ها. اگر ممکن هست معرفی بفرمایین چند تایی از این سازمان ها رو.
خواهش میکنم. البته من یک مورد از کتاب ها رو فراموش کردم در صحبت قبلیم بگم خدمتون. من به خصوص برای خود من این مبحث بسیار جالب هست، چون تخصص اصلیم تصویرگری کتاب کودک هست و نقد تصویر. کتاب های تصویری بدون کلام هستند. این کتاب ها کتاب هایی هستند که از هیچ کلامی درشون استفاده نمیشه، تنها تصاویر روایتگر داستان هستند. برای نکته مثبت این کتاب ها اینه که تمام کودکان میتونن به شکل واحدی از این کتاب ها استفاده بکنن. ما کتاب های تصویری بدون کلامی داریم که خواهر و برادری که یکیشون معلولیت داره و دیگری نداره به راحتی میتونن بشینن با هم از اون کتاب ها استفاده بکنن. خوشبختانه یکی دو تا از این کتاب ها در سالهای اخیر در ایران تولید شده که امیدوارم تصویرگرا و ناشرین بیشتر به این نوع کتاب که به هر حال پدید آوردنش هم کم خرجتر از گونه های دیگه هست بیشتر توجه داشته باشه.
و خب یه مسئله اینجا پیش میاد، اونم این هست که خب ما وقتی با کودک معلول سر و کار داریم و نیاز ویژه اون رو ما میخوایم پوشش بدیم و منابع خواندنی در اختیارش قرار بدیم، قاعدتا نمیتونیم هر چیزی رو در اختیارش قرار بدیم، باید خیلی وسواس و دقت داشته باشیم تو تهیه اینها. آیا این اتفاق میفته یا نه، یا مثل بقیه کتابهای کودکان که هر کسی هر چیزی رو تقریبا میشه گفت منتشر میکنه و خیلی از اینا صدمه میزنه به کودک، در مورد کودکان معلول هم این اتفاق میفته؟
در مورد کودکان معلول انقدر منتشر نمیشه که ما خیلی هم نمیشه در مورد صحبت کرد. اون 68 عنوانی که گفتم خدمتون اکثرا کتابهایی بودن که بسیار ضعیف بودن، یعنی کتابهایی که به قول شما بیشتر حتی صدمه میزنن به کودک معلول. ما اصلا تولیدی نداریم به اون مفهوم برای کودکان با نیازهای ویژه، و این قسمت هایی هم که میگم کتاب‌های بریل یا گویا وجود داره، این سازمان ها NGO‌های مثل شورای کتاب کودک یا کتابخونه حسین ارشاد خودشون تهیه کردن، یعنی سیاست گذاری مبنی بر تولید چنین کتاب‌هایی خیلی وجود نداره و ناشرین هم اصولا اطلاعی ندارن و حتی پدید آورندگانمون، ببینید تصویرگران و نویسندگان ما هم اصلا از انواع معلولیت‌ها نیازمندی‌های این افراد اطلاع ندارن. من گفتم که کتابای تصویری میتونه خوب باشه ولی انتخابش بسیار مهمه. من یه نمونه خیلی ساده مثال میزنم که حساسیت رو دوستان ما بدونن. ببینید بچه‌هایی که اوتیسم هستن، مشکل در خودماندگی دارن، تصویر یک صفحه باید براشون کامل باشه. به شکل طبیعی ما استعاره رو در تصویر بچه‌ها از سن 3-4 سال به بعد درک میکنن، یعنی وقتی شما دو چشم در یک صفحه داشته باشین، کودک خود به خود میتونه تو ذهنش بدونه که این بخشی از یک چهره و یک اندامه، ولی کودک اوتیسم این قدرت رو نداره و بعضی وقتا وحشت میکنه از دیدن دو چشم در یک صفحه. یعنی این حساسیت های جدی هم البته که وجود داره. دوستانی اگر میخوان در این زمینه کار بکنن باید قبلش مطالعه و پژوهش دقیقی داشته باشن.
چون حیف که زمان ما به پایان رسیده و نمیتونیم مفصل صحبت کنیم، فقط اون NGO ها رو اگر معرفی بفرمایید.
من چند تاشون فقط چند تا رو میگم خدمتتون. منترینش به هر حال گفتم حسینی ارشاد و شورای کتاب کودک در زمینه تولید کتاب دارن کار میکنن. انجمن های مختلفی هستن، انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب، انجمن خورشید که حمایت از کودکان توانخواه میکنه، بچهای معلول ذهنی، مؤسسه باور که از بچهای اوتیسم در رابطه با اوتیسم کار میکنه، مؤسسه نیکوکاری رد هست که بچهای جسمی حرکتی رو پوشش میده، انجمن باور هست که توانمندسازی و فرهنگ سازی در زمینه معلولیت، و مؤسسه هم اسمشون یادم نمیاد، آقای دوستار کار میکنن، موسیقی درمانی رو کار میکنن و هنر درمانی با کودکان عقب مانده ذهنی. مؤسسه ها بسیار زیاده. اگر دوستان علاقمند بودن میتونن به سایت کتابک مراجعه بکنن، اونجا یک فهرستی از کتابهای مناسب برای کودکان ویژه وجود داره و اسم این انجیو ها هم کامل هست.
بسیار متشکریم از اینکه لطف کردین و پذیرفتین در برنامه ما باشین. حرفا خیلی زیاد هست و موضوع خیلی مهمیه، ولی فرصت ما اندکه. ما میخوایم خواهش کنیم از مردم عزیز یا مسئولین یا هر مؤسسه‌ای که میشنوه و میتونه در این زمینه کمک کنه، حتما توجه کنن به کودکان معلول و نیازهای مطالعاتی و خواندنی اونها، و امیدوار باشیم که در سالهای آتی وضعیت بهتری در زمینه منابع خواندنی برای کودکان داشته باشیم. و بسیار سپاسگزاریم از همه شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه کتاب فرهنگ. خدا نگهدار.